بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی 3
دهم دیگه
9/2/93 استاد سید محمد جواد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و مبین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن على اعدائهم اجمعین الان الى قیام یوم. خب بحث در مورد حسین ابن خالد بود، اینکه حسین ابن خالد چه کسی هست و مطالب مربوط به حسین و خالد رو ذکر کردیم. من و آقای پایی در بسیاری موارد حسین ابن خالد رو همون حسین ابن ابوالعلاء خفاف می دانند و رو همین جهت اون رو توصیق می کنن. خب بحث این هست، چند مرحله عرض کردم بحث ما داریم. یه بحث این هست که آیا حسین ابن ابوالعلاء حسین ابن خالد هست یا نیست، اسم ابوالعلاء خالد خالد نیست، یه مرحله. بنابراین ما کسی به نام حسین ابن خالد خفاف داریم یا نداریم، یه مرحله بحث. مرحله دوم بحث اینه که آیا حسین ابن خالد خفاف بر فرض وجود با حسین ابن خالد سیرفی یکی هستند یا یکی نیستند، دو مرحله. مرحله سوم این که بر فرض این که اینها دوتا باشند، حسین ابن خالد مطلق منصرف به کدوم یکی از اینهاست؟ آیا انصرافی در مورد حسین ابن خالد هست یا نیست؟ البته یک بحث دیگه هم، اینا همه بحثای تمییز مشترکات توحید مختلفات هست، یه بحث شرح حالی هم در مورد حسین ابن ابوالعلا هست هم در مورد حسین ابن خالد خفاف خالد سیرفی هست که آیا نسقه هستن یا سقه نیستن. تمییز مشترکات اینها در صورتی لازم هست که خب یکیشون توصیق بشه یکیشون توصیق نشه، ولی اگر هیچ کدومشون توصیق نشند یا هر دوشون توصیق بشن، خب طبیعتاً بحث تمییز مشترکات ثمره نداره. این مراحل بحثی است که باید دنبال بشه. خب ما این بحثا رو ابتداءً عرض کردم، نکاتی که برام آقای خویی ذکر کردن به همون ترتیبی که ایشون دنبال میکنن دنبال میکنیم، بعداً یه جمع‌بندی کلی مراحل مختلف بحث رو ارائه خواهیم داد. برام آقای خویی تو بحث حسین ابن ابوالعلاء خفاف این نکته ای دارن، می فهمند که خفاف لقب خالد هست. اولا ایشون این مطلب رو که حسین ابن ابوالعلاء ملقب به ابوالعلاء ملقب به خالد هست رو مفهومن می گیرن به خاطر عبارتی که حمدوی داره. بعد می فرمایند که این که حسین ابن ابوالعلاء ملقب به خفاف شده به جهت اینکه پدرش خفاف بوده و اطلاقش بر پسر به اعتبار خفاف بودن پدر هست. و شاهدی میارن در مورد یک روایتی که در کافی وارد شده که خالد ابوالعلاء خفاف اونجا وارد شده و میگن این عبارت ولو در فقیه به تعبیر خالد ابن ابوالعلاء الخفاف وارد شده، ولی عبارت کافی صحیح هست نه عبارت فقیه. عرض کردم که آقای خویی چند مرحله تو اینجا بحث هست. یکی این که در این که خالد ابوالعلاء الخفاف ما داریم بحث نیست، خالد ابوالعلاء الخفاف داریم بحثی نیست، اون مسلمه، نیازی به این استدلال مرحوم آقای خویی هم نیست. دو نفر به نام خالد ابوالعلاء خفاف در کتب رجال هستند، خالد ابن تهمان و خالد ابن بکر، که ما در مورد خالد ابن بکر مناقشه کردیم که معلوم نیست که خالد ابن بکر خفاف باشه، خفاف بودنش ثابت نیست، و اونی که مسلماً به عنوان ابوالعلاء خفاف معروفه خالد ابن تهمانه، که هم در نجاشی ترجمه شده و هم در کتب عامه وارد شده و هم در کتب خاصه ترجمه شده، اون بحث نیست. ولی این شاهدی که مرحوم آقای خویی آوردن متوقف بر این هست که ما مسلم بدانیم که کسی به نام خالد ابن ابوالعلاء خفاف نداریم، پس بنابراین یه نفر بیشتر خالد خفاف نداریم. اون یه نفر چون مسلمه که خالد ابوالعلاء خفاف داریم، پس بنابراین عبارت نجاشی عبارت کافی درسته و عبارت فهرست، عبارت فقیه و عنوان مشیخه فقیه و عنوانی که در طریق مشیخه فقیه و فقیه وارد شده، اینها رو ما بگیم محرفه. و عرض کردم این مقدار بیانی که مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کردن کافی نیست، به خصوص این نکته رو ضمیمه بکنیم که اون خالد ابن تهمانی که ترجمه شده، اون خالد ابن تهمان به عنوان عامی نجاشی گفته کان من العامه، این خالد ابن ابوالعلاء که اینجا داریم، این ابن ابی عمیر ازش روایت میکنه و ابن ابی عمیر مشایخش طبق شهادت شیخ طوسی از امامیه هستن، پس بنابراین ممکنه ما بگیم اینها دو نفر هستن و اینها یک نفر نیستن. خب این خلاصه بحثی که دیروز ما مطرح کردیم. اینجا یه نکته رو شما بگید که شاید ممکنه شخصی بگه کسی به نام خالد ابن ابوالعلاء خفاف در کتب رجالی ذکر نشده، فقط همین یه مورد هست که در مشیخه فقیه و خود فقیه وارد شده، این یه مورد هم اختلاف نسخه است با یه موردی که اختلاف نسخه داره و مختلف هست و اینها، نمیشه اثبات کرد که کسی به نام خالد ابن ابوالعلاء خفاف داریم. خالد ابوالعلاء خفافی که نسخه کافی هست قطعا وجود داره، اما خالد ابن ابوالعلاء خفاف اون فقط همین یه جاست، جای دیگه وجود نداره، پس بنابراین چجوری شما میگید این وجود خارجی داره؟ خب ممکنه شخصی پاسخ بده که اینجا این خالد ابوالعلاء خفاف راوی شعیب تو کافی که نقل میکنه این روایت، کافی راوی شعیب ابی صالح هست، تو مشیخه فقیه راویش ابن ابی عمیره، و خالد ابن تهمان هیچ کسی ذکر نکرده تو اداد رواتش کسی به نام شعیب ابو صالح، ابن ابی عمیر رو هم در اداد روات او ذکر نکردند. بس به هر حال این یک اطلاعات خاصی هست، یعنی حالا چه این رو همون خالد ابوالعلاء خفاف معروف بگیریم، این اطلاعاتی که تو کافی و فقیه هست اطلاعات نادر و تازه‌ای هست، چه شخص دیگری بگیریم، بگیم یه شخص دیگری به نام خالد ابن ابوالعلاء خفاف هست، اون در واقع این که شما اینجوری استدلال این هست که اگر کس دیگری به نام خالد ابن ابوالعلاء خفاف ذکر میکردیم باید این چندت خود رجال ترجمه میشد، ممکنه اینجوری شخص پاسخ بده که اگر قرار بود این خالد، اطلاعاتی که اینجا وجود داره اطلاعات خاصیه، این اطلاعات به هر حال منتقل نشده به کتب رجال، خالد ابوالعلاء خفاف این اطلاعاتش به کتب رجال منتقل نشده، چون راوی شعیب ابی صالحه، نمیدونم راویش ابن ابی عمیره، تو مشایخ ابن ابی عمیر، چه بسا علتی که تو کتب رجال وارد نشده، چون برخورد نکردن به این سنت ها، برخورد نکردن به خالد ابن عبدالعلی خفاف، رو همین جهت مثلا این اصطلاحات وارد نشده. کسی اینجوری مثلا پاسخ بده. البته من به نظرم میرسید که مجموعاً شاید رو هم رفته نگاه کنیم مستبعید نیست که یه نکته دیگر هم ضمیمه بکنم، اون اینه که ممکنه شما بگید که راوی های خالد ابوالعلی خفاف هم که تو تهذیب الکمال اینا ترجمه کردن عمدتاً راوی های عامی هستند و افراد اون هم متناسب با عامی بودن اون هست و اینجوری مثلا تأیید کنیم که شخص خالد ابن عبدالعلی خفاف کس دیگری هست غیر از خالد عبدالعلی خفاف. ولی مجموعاً به نظرم رسید مظنون اینه که همین مطلب آقای خویی درست هست، ولی نه با این تقریب، اون با یه سری تقریبات دیگه باید زمینه بشه تا این مطلب رو به اصطلاح تثبیت کنه. یکی این که خالد ابن تهمان که نجاشی ترجمه کرده میگه لهو نسختون ان ابی جعفر علیه السلام، راوی از امام باقر شمرده شده. یه نکته. نکته دوم این که اون نسخه‌ای که ان ابی جعفر علیه السلام هست اون هم ضعیف بن ناصح نقل میکنه، پس بنابراین این خالد ابوالعلی خفاف کسایی نبوده که فقط ازش عامه نقل کنن، خاصه و رجال ما اصلا ازش نقل نکنن. یه نکته. نکته دوم این که محمد ابن سنان از ابوالعلی خفاف روایت داره در یه روایت، دو تا روایت محمد ابن سنان علی ابوالعلی خفاف داره، یه روایتش در توحید و ثواب الاعمال وارد شده، یه روایتش در بصائر وارد شده. روایت توحیدش و ثواب الاعمال این هست: محمد ابن سنان علی ابوالعلی خفاف عن عطیه الاوفی. این عطیه اوفی جزو مشایخ همون خالد ابن تهمان هست که هم تو رجال نجاشی بهش تصریح شده، هم توی تهذیب الکمال وارد شده، و به نظر میرسه ابوالعلی خفافی که محمد ابن سنان ازش نقل میکنه همون خالد ابن تهمان هست که معروف به این عنوان هست. پس بنابراین ابوالعلی خفاف محمد ابن سنانی که دقیقا در طبقه ابن ابی عمیر هست و امثال اینا و اینها به اصطلاح کوفه هستند و شیعی هستند و امثال اینها ازش نقل میکنن. پس بنابراین ابوالعلی خفاف اینجور نیست که رواتش فقط روات عامه باشن، هیچ اشکالی نداره. اولا روایت ابوالعلی خفاف از امام باقر تایید میکنه که این خالد ابوالعلی خفاف همون باشه، نسخه از امام باقر نقل کردن، روایت محمد بن سنان، ظریف بن ناصح و اینها استدلال میکنه. به هر حال شخصی نیست که فقط در محیط عامه باشه، بگیم اصلا ارتباطی با شیعه داره که خواهیم بگیم. طبقه اون ابوالعلی خفاف هم حالا من کامل نگاه نکردم، مثلا بعضی از رواتی که نگاه میکردم دقیقا با طبقه ابن ابی عمیر هم وفق میکنه. مثلا فضل بن دکین همینجور سریع نگاه میکردم، فضل بن دکین جزو روات خالد ابن تهمان هست که 218 وفاتش رو ذکر کردن، ابن ابی عمیر 218 وفاتشه. حالا میخواستم نگاه کنم روات دیگرش رو، تاریخ وفاتشون رو بعدش دیدم وکی بود، وکی 198 حدودا بود، حالا اونو دقیق آدم نیست. حالا این نگاه کردن این که راوی های اونها هم مفید هست برای اینکه طبقه خالد بن تهمان به درست بیاد. مجموعاً به نظرم میرسید که اینکه دو نفر وجود داشته باشن خالد نام، هر دو خفاف باشن، هر دو با ابوالعلا، حالا یا اسم خودش یا اسم پدرشون ابوالعلا باشه، هر دو از امام صادق نقل میکنن، هر دو راویای شیعی داشته باشن، این مجموعه خیلی مستند هست و این هم اینا همه تاکید میکنه که نسخه خالد ابوالعلا خفاف صحیح باشه. و اینی که اصلا خالد ابن ابوالعلا خفاف اصلا توی جایی هم اسمش وجود نداره مگر همین یک جایی که اختلاف نسخه و امثال اینها هست، این مؤید اینه که اینها یکی باشن. خب میمونه اون نکته ای که خالد ابوالعلا خفاف خالد ابن تهمان رو نجاشی میگه کانم من العامه. در قبال این مطلب عامه اتفاقا اونو جزو شیعه تلقی کردن. عامه تعبیرش در موردش هست، میگن کانم من اتوق شیعه، از اون شیعه های قدیمی، اتوق نمیدونم برای شیعه از قدیمی یه خالصه، کانم من عبارت چیز رو پیدا کنم، عبارتی که اینه ابن ابو حاتم تعبیر میکنه هوا من اتوق شیعه محل و صدق. اتوق نمیدونم یعنی شیعه های خالص، به نظرم شیعه خالص کلمه شیعه البته با عامی بودن منافات نداره، شیعه گاهی اوقات یک معنای گسترده‌ای درش هست که همه اون اشخاصی که محب اهل بیت هستن، به خصوص کسانی که در به هر حال تو ادبیات اونها این من اتاق شیعه مال ابو حاتم سجستانیه، اون از ابو حاتم رازی مثلا، ابو حاتم رازی هست امثال اینها. اینه که بس اینه که کلمه شیعه به تنهایی منافات با عامی بودن شخص نداره، ولی اتوق شیعه فکر میکنم یه معنی خاصیه، یعنی از اون شیعه های خالص، شیعه های اون تعبیر شیعه خالص یه کمی شاید منافات داشته باشه با عامی بودن و عامی در موردش اطلاق کردن دشوار هست. همون شیعه ریشه دار، همین اونم نشانه این که یک شیعه معمولی نه، شیعه خیلی شناسنامه دار، به اصطلاح این شیعه شناسنامه دار یه مقدار با عامی بودن شاید منافات داره. روایت هایی که این خالد ابن تهمان هم نقل میکنه، تو روایت هاشون هم بعضی تغییراتی هست که مؤید این مطلب هست که باید شیعه باشه. تو معت و منقبه مثلا این روایت از خالد ابن تهمان نقل شده که از پیغمبر با سند خودش نقل میکنه، یقول علی ابن ابی طالب سید العرب فقیل الست انت سید العرب فقال انا سید و ولد آدم و علیون سید العرب من احبه و تولاه احبه الله و هداه و من ابغضه و آداه اسمه الله و اعماه علیون حقه که حقی و طاعته که طاعتی غیر انه لا نبی بعدی من فارقه فارقنی و من فارقنی فارق الله انا مدینه الحکمه و یل جنه و علیون بابها فکیف یهتد المهتدی الی الجنه الا من بابها علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. این به خصوص این تعبیر تعبیر بوده که توی دعواهایی که بین شیعه و عامه در بغداد رخ میداده، یکی از کارهایی که بعد وقت شیعه ها میکردن و در دیوار این روایت رو مینوشتن، علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. به خصوص این روایت خیلی روایت چیزی داشته، روی پرچمهای شیعه ها گاهی اوقات این جمله رو می‌نوشتن، علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. این به خصوص این تعبیر تعبیر خیلی خاصیه که بله آره اون سندش دقت نکردم، ولی حالا اینا به عنوان مؤید ذکر میکنن به خاطر همین جهته. و یه روایت دیگه فی روایت اخرى که نقل میکنه، این روایت تو معت و منقبه 94 صفحه 169 نه جمعی نکردم، من دوسته تا فرصت نکردم که تمام روایت ابوالعلا رو از همه کتاب ها ببینم، ولی یه چند تایی روایتشو که همینجوری چیز کردم به هر حال مجال نبود که تو کتاب شیعه نگاه کردم، ولی تو کتاب های سنی چون خالد بن زهران بیشتر کتاب روایتش تو کتاب سنی هست مجال نشد. اینا تو کتاب شیعه هست که من دیدم، ولی تو کتاب سنی اونم مراجعه کردن به اینکه چه روایت هایی ازش نقل شده و اینها تو این بحث میتونه مفید باشه. یه روایت دیگه ای که تو اربعین حدیثن رازی نقل شده که حضرت به حضرت فاطمه گفت اما ترزین ان زوجتک اقدم امتی سلمن و احکمهم علمن. من زوجتک میخوندم و توی برنامه دیدم زوجتک ضبط کرده، نمیدونم حالا کدومش درسته، اما ترزین ان زوجتک اقدم امتی سلمن و احکمهم علمن، یا اما ترزین ان زوجتک اقدم بر زهرا فرمودن حضرت. آره زوجتکه درست در نفس شما درسته، زوجتکه حواسم نیست، حواسم نیست به هر هم زوجتکه است درسته، من غفلت از چیز شدم. اما ترزین ان زوجتکه اقدم امتی سلمن و احکمهم علمن. این تو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل شده با یه تفصیل مفصل‌تر و جلد 13 صفحه 227 و اربعون حدیثن رازی هم این مطلب نقل شده. حالا شاید موارد دیگه هم آدم دنبالش بگرده موارد پیدا کنه، بنابراین عامی بودنش میخوام بگم ثابت نیست این مقدار، بنابراین مانعی نداره که مثلا ابن ابی عمر اون رو شیعه دونسته باشه و امامی دونسته باشه، و بنابراین این که بگیم حتما عامی هست و با توجه به این نقلیاتی که هست این مسلم نیست که این عامی باشه، و این قرائن میتواند فوقش این باشه که اگر هم عامی بوده مثلا ابن ابی عمر اینها متوجه عامی بودنش نشده به خاطر گرایشات شیعانی که در موردش وجود داشته و نقله های شیعی که وجود داشته باشه. پس بنابراین کان عامی المذهبی که مرحوم شیخ مرحوم نجاشی در ترجمه خالد بن طهمان ذکر میکنه نمیتواند مضعف اتحادش بشه. میگه مجموعا اینم یادم رفت یکی از کسانی که از خالد بن طهمان نقل میکنه عبان بن عثمانه، عبان بن عثمان هم عن خالد، عبان بن عثمان عن خالد بن طهمان عن ابی جعفر علیه السلام کافی جلد 2 صفحه 664 حدیث 13. همچنین ابوالعلا خفاف یعنی خالد بن طهمان عن شجره قال قال ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام یا شجره. آها اینم یک از روایاتی بود که من یادداشت کردم، روایت های سلام در اهل بیت هست، میگه یا شجره به حبنا تغفر لکم الذنوب. حالا ادامه‌اش رو من یادداشت نکردم، فکر کنم ادامه‌اش هم چی عمالی شیخ طوسی صفحه 453 حدیث چی؟ ادامه نداره. یا شجره به حبنا تغفر لکم الذنوب، که محبت اهل بیت غفران ذنوب رو هم به دنبال میاره و امثال اینها. با توجه به این عبارت ها و شاید عبارت های دیگه ای که من اجالتا یادداشت نکردم، اصل عامی بودنه نمیخوام اثبات کنم با این روایت ها شیعی بودنش رو، اینا برای اثبات شیعی بودن کافی نیستن به تنهایی، ولی ثابت نیست عامی بودنش. پس بنابراین این که ما بخواییم بگیم که این رو قرینه قرار بدیم برای اینکه خالد ابن خالد ابوالعلا خفافی که در کافی وجود داره غلط هست و خالد ابن ابی ابوالعلا خفاف فقیه و مشرف فقیه رو ترجیح بدیم، نه. اینه که من به نظرم مجموعاً آدم این مجموعه قرائن رو ضمیمه بکنه، همون مطلب مرحوم آقای خویی که خالد ابوالعلا خفاف صحیح هست استفاده میشه، ولی اصل قضیه این هست که مسئله اصلی اینه. خب حالا اثبات کردیم که خالد ابوالعلاء خفاف خفاف هست که نیاز عرض کردن نیاز به اینم نیست. قطعا خالد ابن تهمان خفافه که خالد الاسکاف هم تو بعض جا در موردش نقل میکنه. اسکاف به هم معنی خفافه تو کتاب عامه احیانا به عنوان خالد الاسکاف ازش یاد شده. خالد الاسکاف اون قطعا چنینه، ولی مجرد این که خالد ابن تهمان خفاف هست این چه دلیل هست برای این که اطلاق خفاف بر فرض کنید قبول هم کردیم که حسین ابن ابوالعلا فرزند خالد ابن تهمانه، خب هر دوشون خفاف بودن، هم پدر خفاف بوده هم پسر خفاف بوده، این چه چیزی داره که چون آیخویی بعدن روی مطلب نتیجه گیری میکنن، این رو مقدمه قرار میده بر بعضی از استنتاجاتی که بعدنشون فرموده. این ما فوقشونه که حالا عرض کردم این مسلمه که خالد ابوالعلاء خفاف به اصطلاح چیز هم خفاف بودنه، ولی مطلب جایی خواهی میخواد اثبات کنه از این مطلب اثبات نمیشه. خفاف یعنی یا خوف یعنی کفش، یا کفش سازنده یا فروشنده، یا بای الهزا یا سان الهزا. خوف به معنی یه نوع کفش خاصه، خوف یه چیز بین جوراب و چکمه است، یعنی کفش هایی که معمولا خوف رو که می پوشیدن هزار هم روش می پوشیدن. یه کفش هایی من کفش هایی خیلی بعضی وقتا کفشایی که معمولا تو چکمه تو بعضی کشورها مرسوم هم یه کفش میگوشن، بعد این کفش رو تو اون چکمه میذارن، برای به خصوص در محیط های سردسیری که دو کفشی هستن این کفشی سباکش خفه. خب این حالا این مطلب، حالا یه سری بحثایی در مورد این مطلب هست، حالا برای همینجا این بحثش رو هم که اومدیم عرض بکنم. من به نظرم این مطلب که نجاشت همزه گفته که خالد ابن تهمان حسین ابن عبدالعلا هو عزیون و هو الحسین ابن خالد ابن تهمان الخفاف، این اصلا قابل اعتماد نیست و من فکر میکنم که همزه حسین ابن عبدالعلا خفاف رو دیده به دلیل اشتهار عبدالعلا الخفاف خیال کرده که این عبدالعلا الخفاف که در عنوان حسین ابن عبدالعلا الخفاف وارد شده همون شخص معروف عامی خالد ابن تهمان هست، در حالی که این خفاف وصف حسین بوده و اصلا معلوم نیست که ابوالعلاش خفاف باشه و معلوم نیست که هیچ ارتباطی به او داشته باشه، بلکه ظاهرا به اون ارتباط نداره. توضیح ذالک این که این حسین ابن عبدالعلا خفاف شرح حالش تو نجاشی وارد شده، خیلی با مشخصات در مورد شرح حال ذکر کردن که آیا مولا بنی عامر مولا بنی اسد هست، برادراشو ذکر کردن، نمیدونم علی عبدالحمید برادرش هستن، اینا حسین اوجه اینها، هیچ ارتباطش با خالد بن تهمانه که یک راوی معروف عامه است، خود نجاشی هم او رو مستقلا هم ترجمه کرده، هیچ کد ارتباطی بین اینها برقرار نکردن. تو ترجمه خالد ابن تهمان هم که نجاشی ترجمه کرده، عامه ترجمه کردن، تو چیزهای مختلفشون ذکر کردن، هیچ این که فرزندی به نام حسین داره یا فرزندی به نام علی داره، فرزندی به نام عبدالحمید داره وجود نداره. هیچ جا حسین ابن عبدالعلا الخفاف پدرش رو باید نداره، برادرای اینها نقل از پدرش ندارن و این که اینا با همدیگه ارتباط داشته باشن و هیچ رد پایی از این ارتباط در غیر رجال کشی دیده نشه خیلی خیلی مستبعد هست و اینی که به نظرم اصلا قابل اعتماد نیست حسین ابن بگیم ما حسین ابن عبدالعلا پسر همون خالد ابن تهمان خفاف معروف هست. این یک نکته. نکته دوم اینی که خالد ابن تهمان سلولیه، سلولی اونجوری که در امثال سمعانی ذکر کرده منصوب هستند به مرت ابن صفعه. مرت ابن صفعه تو مدارت بخون گفتم امثال سمعانی تو حاشیه امثال سمعانیه، از ابن لباب ابن عصی رو نقل میکنه و تو جمهره انصاب العرب و غیر اونا این مطالب هست، تو این که گفتم تو حاشیه ابن عصیره ابن سمعانی. سمعانی لباب نوشته انصاب داره، این انصاب سمعانی رو ابن عصیر ملخص کرده و یک اضافاتی هم برش داره که اللباب فی تهذیب الانصاب هست مال ابن عصیر. این مطلب رو از لباب نقل کردن که میگه افتلولی هم ولد و مرت ابن سعسعه اخی عامر ابن سعسعه، این و امهم سلول بنت زهل ابن شیبان به های عرفون. تو اون حاشیه از جمهره انصاب العرب و اینها این مطلب رو نقل کرده، من دیگه فرصت نکردم مراجعه کنم کتاب های اصیل نصب مثل جمهره، اشتقاق ابن دورید، نمیدونم کتاب های زیادی هست در کتاب های نصب عرب که این رو میشه دنبال کرد و به نظر میرسه که سلولی نه ارتباط این درم حسین ابن عبل علا، بعضی گفتن مولا بنی اسد، بعضی گفتن مولا بنی عامر، این اون سلولیه در عنوانش هم هیچ اشاره نشده که هیچ ارتباطی با بنی عامر داره یا بنی اسد داره، به خلاف البته حمد وی گفته نه مذر ما تو ترجمه خالد ابن تهمان هیچ اون چیزی که ذکر کردن سلولی بودنه، هیچ ارتباطش با بنی اسد و بنی عامر و امثال اینها اصلا ارتباطی ذکر نشده. بله من دنبال میکردم ببینم اصلا میتونه یک نفر اسدی سلولی باشه، اسدی اومدم کلمه الاسدی و السلولی رو با همدیگه ترکیبی دادم، اجالتا پیدا نکردم که یک کسی الاسدی یه سلولی باشه، تو برنامه های خودمون دادم، حالا سیره عامه رو هنوز تفاوت کامل نکردم، سیره عامه بعضیش رو دیدم، یعنی سیره و امسایناش، ولی برنامه های جدیترشون که توشون این چیزا هست نه. اسدی و مولا اسدی چیه؟ نه اسدی که میگن اسدی معنیش این نیست که اصالتا اسدیه، این اسدیه که میگن خیلی هاش مولای قبیله هستن، یعنی الاسدی مولا هم به خاطر همین جهت هست. و بین اسدی و سلولی ندیدم جایی جمع بشه، البته بین عامری و سلولی یه جایی دیدم در اصطلقابه در یک راوی نسبشو که ذکر میکنه نهیک ابن قصی ابن فلان ابن فلان ابن عمر ابن مرت ابن عامر ابن سعسعه العامری سلولی. البته تو حاشیه اشاره میکنه که تو کتابهای دیگه این مره رو برادر عامر دونستند نه پسر عامر، مره پسر سعسعه هست و تو کتب نسب اون یه موردی هم که هست به این شکل که به استعاره در موردش مناقشه هست. بنابراین خالد ابن تهمان هیچ ارتباط نسبی، ارتباط نسبی ثابتی با حسین ابن عبدالعلا دیده نمیشه، این هم معید دیگه‌ایه که اینها اصلا با هم دیگه ارتباط ندارن. و هیچ جا من ندیدم در هیچ موردی در مورد حسین ابن عبدالعلا مشخصه در مورد لغتیش حسین ابن عبدالعلا خالد در غیر اون عبارتی که همزه‌ای داره، در هیچ سندی اسم پدر حسین ابن عبدالعلا ذکر نشده بود، در هیچ سندی یا در هیچ کتب رجالی. این مجموعه به نظر میرسه که نشه اعتماد کرد به نقل حنوه، به نظر میرسه که اینها یکی نیستن. خب اینا یه مرحله، مرحله بعد حالا مراحل بعدی بحث رو بعدا دنبال میکنم. حالا ادامه بحث آقای خویی رو عرض بکنم. آقای خویی در ادامه این بحث حسین ابن ابوالعلا میگن که حسین ابن ابوالعلا، حالا من این مطلب رو بگم، حسین ابن ابوالعلا بیشتر این روایتش از امام صادقه، از امام صادق خیلی روایت داره، ولی آقای خویی میخوان روایت های حسین ابن ابوالعلا از غیر امام صادق رو هم ذکر کنن که بشه با اون حسین ابن خالد هایی که تو موارد وجود داره، این مقدمه است برای این که ایشون میخوان استدلال کنن تو حسین ابن خالد ان دل اطلاق به همین حسین ابن ابوالعلا منصرف هست، تو همین جهت یه مقدار دارن طبقهش رو تعیین میکنن. میگن حسین ابن ابوالعلا امام کاظم علیه السلام رو درک کرده و با واسطه از امام کاظم روایت داره، همینجور هم حاضرسی که میدن از اسحاق ابن عمار عن ابوالحسن علیه السلام نقل میکنه که این ابوالحسنی که اسحاق ابن عمار نقل میکنه واحد امام کاظم، اسحاق ابن عمار در زمان امام کاظم دنیا رفته، اون امام کاظم هست. خب پس بنابراین از امام زمان امام کاظم رو درک کرده. بعد میفرمایند که بل منم غریب که حسین ابن ابوالعلا زمان امام رضا رو هم درک کرده باشه. تعبیرش این هست بل من الغریب ان حسین ابن ابوالعلا ادرک زمان ابوالحسن رضا علیه السلام و ذالک فان محمد ابن علی روا عن الحسین ابن ابوالعلا حضرت میگن کافی فلان و یبعد ان یرضی محمد ابن علی اما لم یدرک رضا علیه السلام فان احمد ابن ادریس المتوفى سنه 306 روا عن محمد ابن علی فیبعد ان یرضی محمد ابن علی اما لم یدرک رضا سلام الله علیه تمام و ظاهر. خب این مطلبش الان نمیخوام توضیح بدم، همین جور هست که احمد ابن ادریس از کسانی که امام رضا رو درک نکرده باشن بعیده روایت کنه، ولی بحث این هست که ایشون میگن که احمد ابن ادریس از محمد ابن علی نقل میکنه. موردی که ایشون نقل کردن یعنی ایشون یه نمیدونم به حافظه اعتماد کردن چی بوده، من هیچ هرچی گشتم یک جا روایت احمد ابن ادریس یک جا روایت احمد ابن ادریس از محمد ابن علی رو پیدا نکردم، حتی یک مورد هم ندیدم. این روایتی من فکر میکنم ایشون اشاره به همین روایت، این روایتی که اینجا ایشون نقل کردن راویش احمد ابن مهرانه، دو تا شیخ کلینی که احمد ابن مهران هستی که احمد ابن ادریس، اینا ایشون با هم دیگه فارسی کرده چی؟ عن الحسین ابن عبل احمد ابن مهران عن محمد ابن علی عن الحسین ابن ابوالعلا. این محمد ابن علی که هست این ایشون حالا محمد ابن علیش رو خیلی در مقام چیزش نیستی چیه چی؟ حالا احمد ابن ادریس از کسی که نقل میکند محمد ابن علی ابن محبوبه و محمد ابن علی ابن محبوب ربطی به حسین ابن ابوالعلا نداره. محمد علی ابن محبوب جز شاگردای احمد ابن محمد ابن عیسی و در اون طبقه هست. این محمد ابن علی که از حسین ابن ابوالعلا نقل میکنه خیلی طبقهش مقدم بر محمد ابن علی ابن محبوب هست. اینه که تصور میکنم مرحوم آقای خویی اینجا یک سهوی براشون رخ داده، اعتماد به چی کردن به این شکل وارد شده نمیدونم. علاوه بر این که اصلا محمد ابن علی که تو این طبقه ها میتونه باشه، محمد ابن علی ابی سمینه، محمد علی که اینجا، محمد ابن علی که احمد ابن مهران ازش نقل میکنه، محمد ابن علی ابی سمینه، ابو سمینه روایتش از حسین ابن ابوالعلا خیلی اونم ثابت نیست. ابو سمینه معمولا تمام روایت دیگه ای که نقل کرده باوسته، از خیلی زیاد نیست روایتش از حسین ابن ابوالعلا، ولی اون مقدارهایی که نقل کرده با واسطه هست، هیچ جا بی واسطه نقل نکرده. پس بنابراین نه روایت محمد ابن علی از حسین ابن ابوالعلا خیلی ثابته، احمد ابن ادریس هم که از این محمد ابن علی نقل نمی کنه، از احمد ابن ادریس از محمد ابن علی که نقل می کنه محمد ابن علی ابن محبوبه، وقتی به این محمد ابن علی ابن محبوب نداره. بنابراین این نتیجیری که نهایتا آقای خویی ذکر میکنن، نه علام و ذکرنا بل حسین ابن عبدالعلا من المعمرین و کان عمره ما یقرب من 90 سنه، هیچ شاهدی در موردش ما نداریم. خب حالا این مقدار. یه نکته رو الان دیدم فراموش کرده بودم عرض بکنم، چیزهایی که دو تا روایت دیگه ای از خالد بن تهمان بود، روایت شیعیانه، یکی در فتوح البلدان صفحه 40 هست، میگه اخبرنا خالد بن تهمان، روایت اینه: حدثنی روح الکرابیسی قال حدثنا زید الحباب قال اخبرنا خالد بن تهمان ان رجل حسبه روح جعفر بن محمد ان فاطمه قالت لابی بکر صدیق رضی الله عنه، حالا این تعبیر داره، اعتنی فدک فقط جعلها رسول الله صلی الله علیه و سلم لی. بعد جریان این که گفت شاهد بیار و ادامه اون ماجرا رو نقل کرده. حالا البته عنوان های صدیق و رضی الله عنه و صلی الله علیه و سلم و اینا خیلی شاهد برای نیست که این تعبیرات رو مثلا خالد بن تهمان گفته باشه امثال اینها. اینا خیلی وقتا نسخه های بعدی امثال اینها افراد نقل معنا میکردن دیگه، معنا امثال اینا. ما گاهی قد الان میگیم که من به مرحوم آقای بروجردی عرض کردم، به مرحوم آقای بروجردی، یا گاهی قد حتی تعبیر میکنم که سمعت و سألت و از مرحوم آقای بروجردی پرسیدم. ممکنه اون بنده خدایی که بوده مرحوم آقای بروجردی تعبیر نکرده باشه، ما که داریم میگیم از فلان آقا شنیدم که از مرحوم آقای بروجردی پرسیدم، ممکنه اون تعبیر آقای بروجردی گفته باشه، ولی من که دارم اون مطلب رو نقل میکنم، نقل معنا میکنم و مرحوم آقای بروجردی تعبیر میکنم. و اینجور تعبیرات هست دیگه، وقتی از دیگری نقل میکنه نقل معنا میکنم. یه نقل دیگه، ابوالعلاء الخفاف عن المنهال ابن عمرو قال جاء رجل الى ابن الحنفيه فسلم عليه و رد. یه عین داره مثلا باید مش فرد علیه السلام، آها علیه السلام رو عین کردنش، حالا درست شد، میگه فسلم عليه فرد عین، فرد علیه السلام بوده، علیه السلام به صدر رمز عین تبدیل کردن، برنامه کامپیوتریه، برنامه نور علیه السلام ها رو عین میکنه، این به صدر کامپیوتری علیه السلام رو تبدیل کرده به عین، این فرد علیه السلام بوده. میگه تسلم علیه فرد علیه السلام، علیه السلام بوده این برنامه، علیه السلام بوده، فرد علیه السلامه، سلامش رو جواب داد، فسلم علی فرد علیه السلامه، سلامش رو رد کرد. این کامپیوتری گفتن تا حرفی علیه السلامه هست شما این تبدیل کن. اینجور مواردی که رد علیه السلام هم موندم، این اصلا عبارت چیه، چرا این شکلیه، الان که داشتم میگفتم متوجه شدم قصه چیه. فقال کیف انت فحرک یده، فقال کیف انتم اما آن لکم ان تعرفو کیف نحنو، انما مثلنا فی هذه الامه مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون کان یذبح ابناءهم بیستحین کان یذبح ابناءهم و یستحیا نساءهم و ان هؤلاء یذبحون ابناءنا و ینکهون نساءنا بغیر امننا. بعد مفصل عبارت مفصلی داره ازشون میپرسیم که خلاصه همه احتراماتشون به خاطر اهل بیت به ما که میرسن هیچ انگار خبری نیست و امثال اینها. ادامه عبارتش من یادداشت نکردم، طبقات کبرای ابن سعد جلد 5 صفحه 70 هست که در واقع شکوائیه ابن محمد ابن حنفیه رو نقل کرده. حالا ادامه بحث باشه انشالله فردا. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل محمد.